ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. نشست کمیته بانکی سنای آمریکا درباره تحریم‌های جدید علیه ایران با حضور جان کری برگزار شد. تاکنون مرگ بیش از 2300 تن بر اثر طوفان فیلیپین تایید شده است. دادستان آرژانتینی میگوید توافق با ایران درباره پرونده آمیا خلاف قانون اساسی است. نشست کمیته امور بانکی سنای آمریکا درباره بررسی تحریم‌های جدید علیه ایران روز چهارشنبه با حضور جان کری وزیر خارجه این کشور پشت درهای بسته برگزار شد. بنابر گزارش آقای کری گفته است که تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران می‌تواند به تخریب مذاکرات فعلی با تهران بیانجامد. با این حال دو تن از سناتورها بعد از پایان نشست گفتند که توضیحات جان کری برای به تعویق انداختن تحریم‌ها قانع کننده نبوده است. جان کری پیش از این نشست به خبرنگاران گفته بود در شرایطی که شش قدرت جهانی در انتظار شنیدن پاسخ ایرانند، اگر آمریکا تحریم‌های تازه تصویب کند به سرعت متحدانش را از دست خواهد داد. به گفته مقام‌های فیلیپین طوفان زدگان در این کشور از کمبود شدید آب و غذا رنج می‌برند و دزدی و بی‌قانونی در مناطق آسیب دیده هم رو به افزایش است. بنابر آمار رسمی تاکنون مرگ 2344 نفر تایید شده و به گفته مقام‌های محلی این تعداد رو به افزایش است. همچنین بنابر آمار دولتی بیش از 8 میلیون نفر بر اثر طوفان هایان آسیب دیدند و آب و غذا در مناطق طوفان زده به شدت دچار کمبود است. آمریکا علاوه بر اختصاص بودجه 20 میلیون دلاری برای کمک به آسیب دیدگان این طوفان بیش از 300 نیروی امدادی هم به منطقه اعزام کرده که قرار است این تعداد تا 1000 نفر افزایش یابد. آلبرتو نیسمان دادستان آرژانتینی که بررسی پرونده آمیا را بر عهده دارد توافق دولت آرژانتین با ایران را مغایره با قانون اساسی کشورش خواند. در بمبگذاری 19 سال پیش در مرکز یهودیان آرژانتین که ایران به دست داشتن در آن متهم شده است 85 تن کشته شدند. آرژانتین و ایران با تشکیل یک هیئت حقیقت‌یاب موافقت کردند و پارلمان آرژانتین هم حدود 10 ماه پیش این توافق را تصویب کرد. آلبرتو نیسمان دادستان ویژه در این پرونده در نامه‌ای به یک قاضی فدرال خواسته است که دیوان عالی آرژانتین این توافق را مغایره با قانون اساسی اعلام کند. وزارت دفاع آمریکا قرارداد خرید 15 فروند هلیکوپتر روسی را که قرار بود سال آینده تحویل نیروهای امنیتی افغانستان شود به دلیل کمک‌های تسلیحاتی مسکو به رژیم بشار اسد لغو کرد. قرارداد خرید چرخبال‌های روسی می 17 با انتقاد گسترده نمایندگان کنگره آمریکا روبرو شده بود. شرکت روسیه تولیدکننده این چرخبال‌ها یکی از عمده‌ترین فروشندگان تسلیحات به حکومت سوریه است. ماموریت تیم دو نفره ای که از سوی اتحادیه اروپا ماموریت یافته وضعیت یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق اوکراین را پیگیری کند تا دو هفته دیگر زمان برگزاری نشست سران اروپای شرقی تمدید شد. اتحادیه اروپا پیش از این اعلام کرده بود آزادی خانم تیموشنکو از زندان و اعزام او به آلمان برای رسیدگی پزشکی پیش شرط موافقت نامه همکاری با اوکراین است. با این حال پارلمان اوکراین روز چهارشنبه با این درخواست مخالفت کرد. خانم تیموشنکو که از او به عنوان معمار انقلاب نارنجی اوکراین یاد می شود در اکتبر 2011 به اتهام سوء استفاده از مقامش در زمان نخست وزیری به 7 سال زندان محکوم شد. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت در برنامه هسته‌ای ایران طی 3 ماه گذشته هیچ تغییر اساسی به وجود نیامده است. او همچنین گفت حساس ترین برنامه هسته‌ای ایران یعنی غنی سازی 20 درصدی اورانیوم همچنان ادامه دارد. آمانو در مصاحبه با رویترز گفت تا تکمیل تجهیزات آب سنگین عراق هنوز راه زیادی باقی مانده است. قرار است گزارش 3 ماهه آژانس درباره فعالیت هسته‌ای ایران پنجشنبه یا جمعه این هفته منتشر شود. در ساعت 15:04:15 وقت تهران هستیم. با من مهرداد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه ها که مجله نماگر است توجه بفرمایید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در 10 دقیقه پیش رو که در اون از وضعیت فعلی و آینده بازار مسکن سخن خواهیم گفت. در بخش نخست نماگر این هفته خلاصه ای از چند تحلیل اقتصادی بشنویم از هانا کاویانی که در این هفته در روزنامه‌ها و نشریات ایران منتشر شدند.
لابلای یادداشت‌ها.
پویا جبل‌عاملی، سرمقاله نویس روزنامه دنیای اقتصاد، در تحلیلی تاکید کرده که کاهش تنش در روابط بین الملل بدون شک میتواند آثار مثبت اقتصادی داشته باشد. اما او بلافاصله اضافه کرده که این امر اگرچه شرط لازم، اما ناکافی برای حل مشکلات اقتصادی و توسعه یافتگی است. به نوشته این دانش آموخته اقتصاد، تجارت قلب توسعه یافتگی است. سرمقاله نویس روزنامه دنیای اقتصاد سیاست‌های اقتصادی را مکمل توافق هسته‌ای نام گذاشته و توجه به مسائلی از قبیل نوسانات تورمی و سیاست پولی را الزامی توصیف کرده است. به نوشته پویا جبل‌عاملی، معضل یارانه‌ها هنوز از اقتصاد ایران رخت بر نبسته است و به نوشته او ارگان‌های دولتی که باید بودجه یارانه نقدی را تامین کنند حساب شفافی ندارند و معلوم نیست که این عدم شفافیت تا به کجا می‌تواند ادامه یابد. آقای جبل‌عاملی در ادامه کسری بودجه دولت را ساختاری نامیده و تاکید کرده که دولت هم باید برای درآمدهای بیشتر فکری کند و هم بخش هزینه ها تعدیل شود و نهادهایی که به اشکال مختلف از بودجه ارتزاق می کنند مستقل از آن شوند. سرمقاله نویس روزنامه دنیای اقتصاد در پایان تحلیل خود به مسئله رشد اقتصادی در سایه بازار تاکید کرده که به نوشته پویا جبل‌عاملی برای دستیابی به این امر دولت تنها لازم است تا شرایط محیطی را آماده کند. حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در یادداشتی به روبه پایان بودن زمان 100 روزه دولت 11 اشاره کرده است. به نوشته این اقتصاددان، دولت 11 این 100 روز را زمانی برای بهبود معیشت مردم قرار داده بود، اما آنطور که آقای راغفر تاکید کرده، برنامه و عملکرد 100 روزه دولت در حوزه اقتصاد تاکنون نتوانسته آن تحرک لازم را نمایان سازد. این استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا ادامه داده است که دولت در این 100 روز در حوزه مسائل خرد و کلان اقتصادی نتوانست گام مهمی بردارد و نتیجه روشنی به دست نیامد. در این یادداشت که در روزنامه آرمان چاپ تهران منتشر شده تاکید شده است که رکود تورمی همچنان ادامه دارد و گستردگی این رکود عاملی شده است تا کمی از فشار تورم کاسته شود. آقای راغفر تصریح کرده که کاهش نسبی رشد تورم به معنای بهبود اوضاع نیست. این اقتصاددان افزایش نرخ سود اوراق مشارکت را نیز یک موضع‌گیری قابل مناقشه خوانده و بنوشته او نگاه داشتن نرخ ارز در پایه 3000 تومان نیز از جمله موارد مناقشه برانگیز است. این استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا این موارد را مؤثر بر روند منفی رشد اقتصادی کشور دانسته که به نوشته او موجب سلب اعتماد سرمایه گذاران خواهد بود. آقای راغفر در پایان یادداشت خود تصریح کرده است که در این 100 روز اتفاق خاصی مشاهده نشد، اما دولت باید برای آینده به گونه دیگر و با انسجام بیشتر وارد عمل شود.
گزارش بازار.
آنطور که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران میگفت، قرار بود طرح مسکن مهر تا پایان دولت او چنین کند.
دولت برنامه‌اش اینه از امسال به گونه‌ای شتاب بده به بخش مسکن که انشالله در پایان این دولت مسکن از فهرست دغدغه‌های مردم خارج بشه.
محمود احمدی نژاد حتی آرزوهای دیگری نیز در حوزه مسکن در سر داشت.
در گام اول باید جوری برنامه‌ریزی کنیم که ظرف 3-4 سال مسکن و داشتن مسکن از اولویت دغدغه های مردم خارج بشه. با توجه به اهمیت و نقش مسکن، خواهش من از وزارت مسکن و طراحان و معماران و خود مردم اینه که آروم آروم از این فضای آپارتمان 45 متری و 60-70 متری باید فاصله بگیره. آرزوی من این است روزی برسیم که هر خانواده ایرانی خونه ویلایی ولو نقلی خودش داشته باشه.
اما این آرزوهای رئیس دولت‌های نهم و دهم با آنچه به دست آمد تفاوت‌های معناداری داشت. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در دولت 11 در جلسه رأی اعتماد خود در مجلس بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران تأکید کرد که در 8 سال گذشته، یعنی سالهایی که محمود احمدی نژاد آن آرزوها را در سر می‌پروراند، قیمت زمین در شهر تهران 9 برابر و قیمت مسکن در همین دوره 6 برابر شد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، متوسط قیمت هر متر مربع زمین ساختمان‌های کلنگی در شهر تهران در سال 84 حدود 600 هزار تومان بود که در سال 91 به متر مربعی 5 میلیون و 600 تومان رسید. همین عدد و رقم‌ها کافی بود تا مهر شکست خورده بر پرونده طرح مسکن مهر نقش ببندد. عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت 11 طرح مسکن مهر را متوقف کرده تا آرزوهای محمود احمدی نژاد و برنامه‌ای مورد نظرش یکجا بر باد روند. آقای آخوندی در نقد برنامه‌ای که بیشترین سهم از تبلیغات دولت پیشین را به خود اختصاص داده بود، در برنامه‌ای تلویزیونی چنین گفت:
افکار می خیلی به سمت مسکن مهر هستش، ولی واقعا من از طرف ساکنین این واحدها صحبت میکنم. الان چندین هزار واحد مسکونی بدون خدمات در جاهای نامناسب احداث شد. این نوع خانه سازی در واقع به ظاهرش کاری به نفع مردم، ولی واقع گرفتار کردن هم دولت‌های آینده هستش و هم گرفتار کردن مردم. الان بسیار از این واحدهای مسکونی که ساخته شده فاقد آب، فاقد سیستم فاضلاب، فاقد گاز، فاقد خدمات هستن و دولت به شدت درگیر این کار هست. واقعا چه همچه خیلی طرح جالبی هم نبوده که هی گفته میشه آقا متوقف میشه و باید متوقف میشه. این پروژه در هر صورت عمدتا با تزریق منابع بانک مرکزی صورت گرفته، نه با تأمین منابع از پسندازهای بانک ها. تا حالا چیز حدود 38 هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی در این پروژه تزریق شده. اساس قراردادهای قبلی و قیمت‌هایی که تا حالا تثبیت شده چیز حدود 12 هزار میلیارد تومان دیگه باید در این پروژه پول تزریق بشه، یعنی چیزی در حدود 50 هزار میلیارد تومان. از نظر بانک مرکزی این تزریق پول به مفهوم افزایش پایه پولی و در واقع تأثیر مستقیم از سوی دیگر روی تورم داره. بیش از 40% افزایش پایه پولی کشور منبعث از اجرای مسکن مهر. یعنی در واقع میتونید بگید اگر ما الان یک تورم 44% داریم، حدود 40% ریشش برمی‌گرده به اجرای این پروژه.
بر اساس گزارشی میدانی که روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران منتشر کرده، روند روبه رشد قیمت زمین و واحد مسکونی در ماه‌های پس از تشکیل دولت 11 متوقف شده است. در این گزارش از بازدهی بالا در بازار ارز در ماه‌های آخر دولت 10 و افزایش مستمر شاخص‌های بورس تهران به عنوان بازارهای موازی مؤثر بر کاهش قیمت زمین و مسکن یاد شده. این بازارها توانستند تقاضای سفته بازی در بازار مسکن را کاهش داده و حرکت سرمایه‌های سرگردان را به سمت و سوی بورس سوق دهند. البته کارشناسان اقتصادی و صاحب نظران بازار مسکن در ایران بر این باورند که این روند کاهش اندک قیمت‌ها در بازار مسکن به زودی پایان می‌یابد و این بازار دوباره شاهد افزایش قیمت‌ها خواهد بود. گزارش مرکز آمار ایران از روند تغییر قیمت مصالح ساختمانی در نیمه نخست سال 92 و همچنین نتایج این مرکز از آمارگیری از کرایه ماشینالات مورد استفاده در طرح‌های عمرانی در 6 ماه نخست امسال، یافته‌هایی از افزایش قیمت تمام شده مسکن در این مدت را نشان می‌دهند. برای نمونه در گزارش مرکز آمار ایران از قیمت مصالح ساختمانی در 6 ماه نخست امسال نشان از آن دارد که متوسط قیمت تمام مصالح ساختمانی مورد بررسی در این گزارش در نیمه نخست سال 92 در مقایسه با قیمت مصالح ساختمانی در مدت مشابه پارسال افزایش داشته است. در گزارش دیگر مرکز آمار ایران از کرایه ماشینالات مورد استفاده در طرح‌های عمرانی در دوره 6 ماهه نخست امسال نیز آمار امیدوار کننده‌ای برای آینده بازار مسکن مشاهده نمی‌شود. در این گزارش هم تصریح شده که کرایه تمامی ماشینالات و تجهیزات مورد استفاده در طرح‌های عمرانی و ساخت و سازها در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال 91 افزایش داشته است. با این حساب میتوان انتظار داشت که هر متر مربع مسکن تولید شده با مصالح، ماشینالات و کارگران گرانتر با قیمتی بالاتر از قبل به بازار عرضه شود. از شما سپاسگزارم که در این نمایر با من آرش حسنی همراه بودید. ساده ترین راه ارتباطی شما با نمایر آدرس ایمیل برنامه، یعنی namayar@radiofarda.com. از این طریق میتونید پیشنهادها، انتقادها و پرسش‌های اقتصادی خودتون رو مطرح کنید. تا هفته و نمایری دیگه، روز روزگارتون خوش.